روشن،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک،
ریاضیات و هندسه،
شیمی،
زبان انگلیسی،
گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه
جوان.
جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دانش آموزان گرامی، سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین به گزینه جوان. سلام به بچه های پر امید و با نشاط. گزینه جوان رو از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و رادیو جوان بشنوید. سلام جوانای پر انرژی و سر حال، خوبین، خوشین، سلامتین. گزینه جوان با نکات مهم درسی و کنکوری هر شب سر ساعت 22 با شماست. و یه سلام و شب بخیر جانانه عرض میکنم به همه اون دانش آموزانی که امروز اولین امتحانشونو خوب و رضایت بخش پشت سر گذاشتن و البته همه اونایی که یک کوچولو هم خراب کردن، اصلا امیدتون رو از دست ندید، فرصت هست. گزینه جوان شنبه 31 خرداد 99 و دو روز پایه 10. ریاضی مدرس آقای فقیهی، فیزیک مدرس جناب آقای گندمی، زیست شناسی مدرس آقای راهواره و هندسه مدرس آقای ایروانی. تا ساعت 22:45 دقیقه در این مدرسه صوتی همراه شما این با آموزش کلی دروس.
مدرسه صوتی رادیو جوان، گزینه جوان، هر شب از ساعت 22 دروس تخصصی و پایه،
شیمی،
ریاضیات و هندسه،
آمار و احتمال،
زیست شناسی،
فیزیک،
زبان انگلیسی،
حسابان.
شنبه ها پایه 10، یک شنبه ها پایه 11، دو شنبه ها پایه 12، سه شنبه ها پایه 10، چهار شنبه ها پایه 11، پنج شنبه ها پایه 12، جمعه ها دروس منتخب از هر سه پایه تحصیلی. با تدریس های روان و مشاوره های تخصصی گزینه جوان در خانه بمانید و با رادیو بیاموزید. کلاس ریاضی.
بچه های پایه 10، هر سوالی توی ریاضی، فیزیک، زیست شناسی یا هندسه دارید میتونید همین الان برامون پیامک بزنید به 30881 سوالاتی که به دست من میرسه، حالا اگر در مورد ریاضی باشه، فیزیک باشه، زیست شناسی یا هندسه باشه. بعد از اینکه معلماتون اومدن درسشون رو دادن تموم شد، من در انتها از معلم‌های گرامی خواهش میکنم که حتما به سوالایی که برای ما پیامک میزنید به 30881 پاسخ بدن. اما الان باید بریم سراغ جناب آقای فقیهی و درس ریاضی. آقای فقیهی سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه گزینه جوان.
متشکرم. ما آماده ایم تا شما درس خودتون رو آغاز کنید، بفرمایید.
بزرگواری. تو آخرین مبحث از ریاضی داشتیم به مقوله آمار بچه‌ها می‌پرداختیم، متغیرها رو معرفی کردیم و گفتیم موضوع مهمی هست متغیرها. متغیر یه ویژگی از یک اعضای یک جامعه رو میاد مورد مطالعه قرار میده. این ویژگی قاعدتا توی عضو به عضو چون تغییر میکنه، به همین دلیل هم مثلا اسمشو گذاشتن متغیر و نسبت به هر عضوی یک مقدار خاصی رو قاعدتا میتونه به خودش اختصاص بده. اما متغیرها رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، یکی کیفی هستش و دیگری کمی. متغیرهای کیفی چه متغیرهایی هستن؟ متغیرهایی هستن که با عدد و رقم قابل اندازه‌گیری نیستن، مثل گروه خونی. گفتیم آقا گروه خونی رو نمیتونیم از جمله متغیرهای کیفی بدونیم، چون معیاری نداریم برای سنجشش. معیار کمی بهتره بگیم نداریم برای سنجشش، اون رو کیفی میدونیم. اما متغیرهای کمی به متغیرهایی که با عدد و رقم قابلیت اندازه‌گیری داشته باشن بهش میگن متغیر کمی، مثل وزن افراد، قد افراد، اینها رو پس ما متغیر کمی میگیم. اما جالبه بدونید که متغیرهای کمی و کیفی هم خودشون دوباره به زیر مجموعهایی تقسیم میشن و خودشون دوباره به دو دسته دیگه تقسیم میشن. یعنی متغیر کیفی ما به دو قسمت دیگه به نام اسمی و ترتیبی و متغیر کمی ما به دو قسمت دیگه گسسته و پیوسته تبدیل میشه. برای اینکه این موضوع رو خود بهتر جا بندازیم، بیایم بپردازیم به این که ببینیم که متغیر کیفی ترتیبی چی هست. متغیر کیفی متغیری که در اون نوعی ترتیب طبیعی وجود داره، مثل وضعیت تحصیلی. داریم به حرف از متغیر پس کیفی میزنیم، قابلیت اندازه‌گیری نداره ولی ترتیبی هستش، مثل وضعیت تحصیلی. وضعیت تحصیلی ما الان تو چه مقطعی، تو چه پایه‌ای قرار داریم، این یه نوع پس متغیر کیفی ترتیبیه، متغیریه که یه نوع ترتیب طبیعی وجود داره توش ولی همچنان قابلیت اندازه‌گیری نداره. بچه‌ها به این نکته دقت بکنید، همچنان کیفی هستش. اما دومین دسته از متغیرهای کیفی، متغیرهای کیفی اسمی هستن. این متغیرها متغیری‌اند که ترتیبی نیستند، غیر ترتیب در اونها نقش داره، یعنی هیچ ترتیب خاصی وجود نداره، در اصل میگن غیر ترتیبی. احیانا جایی تو کتاب دیدید متغیرهای کیفی غیر ترتیبی هم گفتن، همونه، تعجب نکنید. متغیرهای کیفی اسمی یا متغیرهای کیفی غیر ترتیبی، هر کدوم رو شنیدید تعجب نکنید. مثالش چی؟ گفتیم ترتیب خاصی نداره، قابلیت اندازه‌گیری هم نداره، مثل گروه خونی. گروه خونی قابلیت اندازه گیریش با عدد و رقم نیست، یه پارامترهایی از لحاظ زیستی وجود داره برای اینکه تشخیص بدیم ولی عدد و رقم نیست اون پارامترها، خب قاعدتا کیفی میشوند. این ترتیب خاصی داره، مثلا میگیم بعد از گروه خونی A گروه خونی B، نه ترتیب خاصی نداره، پس متغیر کیفی اسمی نامیده میشن. اینها کیفی که دو قسم بودن، ترتیبی و اسمی. اما بریم سراغ متغیرهای کمی، اونها هم به دو دسته دیگه تقسیم شدن، متغیرهای کمی پیوسته و متغیرهای کمی گسسته. پیوسته یعنی چی؟ متغیریه که اگه مثلا دو مقدار بچه A و B رو بیایم تو ذهنمون در نظر بگیریم، بین اونها بتونیم یه مقادیر خاص‌تری دوباره اتخاذ بکنیم. مثل چی؟ مثل طول قد. بعد دو نفر یا دو مقدار از حالا قد یک فرد تو سنین مختلف فرقی نداره، به هر حال A و B مقدار عددی هستش، چون کمیه متغیرمون، یه مقدار عددی هست از طول قد یکی. آیا میشه مثلا بین 1.9 متر تا به عنوان مثال 1.8 متر یا 1.87 متر به مقادیر مختلفی در نظر بگیریم؟ بله، بی نهایت مقدار میشه در نظر گرفت. پس به این میگن متغیر کمی پیوسته. بین هر دو عددی که اتخاذ بکنی قطعا بینش میشه باز یه مقدار دیگه یه در نظر گرفت، مثل طول قد که بهتون گفتیم، یا مثلا مثل وزن افراد باز شاملش میشود. اما بریم سراغ قسمت بعدی متغیرهای کمی. متغیرهای کمی گسسته. بچه داریم حرف از متغیر کمی میزنیم، قابلیت اندازه گیریش همچنان برقراره. گسسته بودنش یعنی چی؟ متغیری کمی رو باید تو ذهنمون در نظر بگیریم که پیوسته نباشه، یعنی بعد از مثلا 1 قطعاً باید مثلا دارم میگم 2 قرار بگیره یا 3 قرار بگیره. ما بین این دوتا، یعنی ما بین A و B که اتخاذ میکنیم نمیتونه چیزی وسطش بیاد. یعنی چی؟ خود گنگ شد، پیوسته نباشه خودمونیش. یعنی مثالش مثل چی؟ مثال تعداد فرزندا. مثلا نمیتونیم بگیم یک خانواده مثلا 2.5 فرزند داره، یا 1 فرزند داره یا 2 فرزند داره، چیزی ما بین اون دوتا دیگه نیست. به این میگن متغیر کمی گسسته. پس متغیر کمی گسسته متغیریه که پیوسته نباشه. ان شاءالله تو جلسات آینده با مثال‌های بیشتر در خدمت شما خواهیم بود.
ان شاءالله. آقای فقیه، از شما بسیار سپاسگزارم و با شما خدافظی می‌کنم.
بزرگوارید.
شب بخیر. خدا نگهدار.
وقتی صحبت از اهمیت درس خوندن میشه، صرفاً حرف از حفظ کردن یه سری متون مربوط به رشته تحصیلیمون نیست، یا فقط یادگیری یک مهارت برای داشتن یک شغل در آینده نیست. با اینکه این موضوعها برای درس خوندن مهم هستن، اما وقتی ما در یک کلاس درس حاضر میشیم، در واقع وارد یک اجتماع کوچک شدیم که قرار کلی مهارت‌های دیگر رو یاد بگیریم. این روزها کلاس درس و آموزش در مدرسه تعطیل شده، اما اتفاق خوب اینه که آموزش از طریق رادیو و تلویزیون پابرجاست تا شما دانش آموزان نگرانی و دغدغه آموزش و یادگیری رو نداشته باشید.
همیشه خب یه جورایی توی کلاس‌های آنلاین خیلی نمیتونستم حرفای معلممون اونجوری که مثلا خیلی زیاد بفهمم، ولی از وقتی که با رادیو جوان آشنا شدم تو اونا رو که نگاه کردم دیدم که چقدر خوب و جالب توضیح میدن و روششون خیلی خوب و جالبه و من بیشتر یادم.
کلاس رادیو جوان زمین این که ضرورت شرایط الانمون بود، چیزای جالب دیگه ای رو معرفی کرد بهمون، اونم نحوه ارائه مطلب که خیلی جالب بود و نوآوری توش بود که شاید جای بیشتر هم داشته باشه، ولی خودش واقعا قابل تقدیره و چه بسا که این کمک کنه به یادگیری بچه ها حتی بعد از شرایطی مثل شرایط کرونا. و برای من جالبه که اینا ادامه پیدا بکنه و کاملتر و خلاقانه تر برگزار بشه.
نظر من این که درس ها از طریق رادیو پخش بشه 3 مزیت مهم داره. اول این که خب باعث میشه در زمان قرنطینه ما از درس همون عقب نمونیم. مورد بعدی این که خوب گوش کردن رو به ما یاد میده، به خاطر اینکه رادیو یه رسانه صوتیه و همین قضیه تجسم و تصویر سازی ما رو تقویت میکنه. مورد بعدی هم این که به نظر من باعث میشه نسل جدید بیشتر از قبل با رادیو انس پیدا کنه.
من خودم از پس درسای تئوریم برمیام، ولی یه سری درس‌ها هستن که حتما باید تدریس بشن که آدم یاد بگیره. تو این روزا که معلمامون آنلاین تدریس میکنن، خیلی پیش میاد که من تو اون لحظه تمرکز ندارم یا درسو کاملا متوجه نمیشم، که یه بار دیگه میتونم از طریق تدریس‌های رادیو گوش کنم. به نظرم خیلی خوبه که رادیو و تلویزیون هم برنامه تدریس گذاشتن.
شبکه رادیویی جوان موج اف ام
هر شب از ساعت 22
گزینه جوان. گفتگو با کارشناسان، اساتید، مشاوران، صاحبان ایده و نظر،
آخرین مصوبات آموزش عالی، تدریس و تقویت پایه و برنامه ریزی تحصیلی، آینده روشن، همه و همه در
گزینه جوان.
اینجا آینده.
کلاس فیزیک.
کلاس فیزیک و مدرس جناب آقای گندمی. آقای گندمی سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر باشه خانم حسینی، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خدمت از ماست، ما آماده ایم، شما تدریس خودتون رو آغاز فرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بچه عزیز سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه، پر از انرژی باشید. امشب در ادامه بحثی که در جلسات گذشته داشتیم میخوام بحث توان رو بگم و ورود کنم در واقع به فصل چهارم کتاب شما. ببینید بچه ها، توان یک مبحثی که در انتهای فصل سوم کتاب شما مطرح میشه. در بحث توان در واقع تو داری در مورد یک دستگاهی صحبت میکنی که قرار یک کاری رو برای تو انجام بده. خب ممکنه به ذهنت برسه که خب هر دستگاهی میتونه یک کاری رو برای ما انجام بده. ولی نکته بسیار مهمی که تو باید دقت کنی اینه که یک دستگاه وقتی میخواد یک کاری رو برای ما انجام بده، یا حالا در واقع هر چیزی، هر فردی مثلا بخواد کاری رو برای ما انجام بده، سرعت انجام کار برای اون به چه صورت. یه مثالی بزنم براتون. فرض کنیم ما یک دستگاهی داریم، مثال این دستگاه یه چیزی تولید میکنه، مثلا مثل یه جوراب، خیلی جوراب بافی. این دستگاه آیا مهمه که در واقع بافتن جورابش تو چه زمانی اتفاق بیفته؟ مثلا اگه یه دستگاهی داشته باشیم که عرضم به حضورتون که در مدت یک ساعت مثلا 10 تا دونه جوراب ببافه، یه دستگاهی داشته باشیم در مدت یک ساعت 30 تا دونه جوراب ببافه، این دستگاه ها آیا واقعا هر دو تار میشه گفت در یک رنجن؟ مثلا بگید که آقا اینا فقط میتونن جوراب ببافن و دستگاه جوراب ببافن؟ نه، قطعا اونی که میتونه در زمان کوتاه‌تر برای ما مثلا فرض کنید که کار بیشتری انجام بده، یا در زمان ثابت برای ما کار بیشتری انجام بده، اون دستگاه ارزشمندتری. اما به طور کلی وقتی ما توان رو تعریف میکنیم، میخوایم سرعت انجام کار رو مورد بررسی قرار بدیم. سرعت انجام کار که در واقع ما در فیزیک، یعنی بیان فیزیکیش، میگن آهنگ انجام کار. یادتون باشه تو فیزیک هر چیزی رو که در واقع کلمه آهنگ در ابتداش بیاد، یعنی اون تقسیم بر زمان، یعنی این کمیتی فیزیک تقسیم بر زمان. وقتی من میگم آهنگ انجام کار، یعنی کار انجام شده در واحد زمان. مثلا آهنگ خروج آب از شلنگ اینقدر مثل مکعب بر ثانیه است، یعنی این حجم در واحد زمان داره آب از این شلنگ خارج میشه. درست؟ پس بنابراین ما توان رو به صورت آهنگ انجام کار تعریف میکنیم. هر چقدر آهنگ انجام کار یک دستگاه بالاتر باشه، توان اون دستگاه در واقع بیشتر. معادله توان در فیزیک به صورت پی مساوی دبلیو بروی تیه. اگر از برابری واحدها بخوای در فیزیک استفاده کنی و واحد یا یکای توان رو به دست بیاری، میشود جول بر ثانیه، که این جول بر ثانیه رو ما به اسم وات هم میشناسیم، که به افتخار مبدع ماشین بخار جیمز وات ما توان در واقع فیزیکی رو یا کمیت فیزیکی توان رو به اسم وات میشناسیم. بعد حالا وقتی که شما میدونید بچه هم کار از جنس انرژیه، هم مثلا انرژی پتانسیل از جنس انرژیه، اینا همه وارد جوله، هم انرژی جنبشی هم انرژی مکانیکی. ببینید وقتی تو فیزیک
چند کمیت فیزیکی دارای یک یکا هست، مثل کار، مثل انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی گفتم خدمتتون. این معنیش اینه که در واقع این کمیت فیزیکی، کمیت های فیزیکی میتونن در فرمول ها به جای همدیگه بنشینن. ممکنه این سوال بزنید بسید آقا الان نتیجه این حرف چیه؟ ببینید نتیجهش اینه که وقتی من به تو میگم پی مساوی دبلیو به دوی تی، تو با استدلال و همین حرفی که الان بزنم تو میتونی دبلیو رو برداری به جاش یو بذاری که همون امجه هاش باشه، یا به جاش کا بذاری انرژی جنبشی که یک دوم ام و دو باشه، یا به جاش ای بذاری انرژی مکانیکی که جمع انرژی پتانسیل را جنبشی یو رو اضافه کن. حالا ممکنه این سوال بزنید برسه خب من از کجا رفتم، از کدوم یکی از این معادلات چه استفاده کنم؟ نگاه کنید، این بسته به اینه که در واقع مسئله شما به شما چی داره و ازتون چی خواسته. کافیه برای اینکه بفهمی از کدوم معادله کی استفاده کنی، معلوم و مجهول مسئلت رو بنویسی و مشخص کنی که در واقع در معلوم و مجهول مسئلت چه چیزهایی مشخص شده، داده شده، چه چیزهایی خواسته شده. این مثال بزنم خدمتتون. مثلا وقتی به شما میگن که یک مثلا جرثقیل در مدت 10 ثانیه یه باری به جرم 80 کیلوگرم رو فرض کنید به ارتفاع 20 متری میرسونه، خب خیلی مشخصه الان امو داده، پاشو داده، تی هم بهت داده، خب تی شده و گرازش هم که 10 مسار به تو میدن، خب معلوم وقتی من بخوام اینکه پیو به دست میرم، پیو مساوی امجه هاش بروی تی قرار میدم تا مسئله حل بشه. پس حواستون باشه که وقتی که ما میخواییم معادله درست رو در توان انتخاب کنیم، باید بریم و معلوم مجهول بنویسیم تا بفهمیم کدام یکی از مسائلی که فرمول هایی که وجود داره در واقع فرمول درستیه و میتونیم از این استفاده. و در انتهای فصل سوم کتاب شما آخرین مبحثی که وجود داره بحث راندمان یا بازده هست. نگاه کنید، راندمان یا بازده رو شما در واقع توی سال نهم وقتی در مورد ماشین ها به شما میگفتن کار مفید به کل کار، اینجا هم نمیخوام تعریف جدیدی به شما بدم، همون حرفه، فقط میخوام راندمان رو برای توان در واقع استفاده کنم. ببینید وقتی شما تو بحث کار میاد میگید انرژی مفید یا کار مفید به روی کل کار، تو بحث توان هم باید بگید توان مفید به روی توان کل دیگه. حالا توان مفید یه دستگاه چیه؟ توان خروجیشه. توان کل یه دستگاه چیه؟ توان ورودیشه. به عنوان مثال یه ضبط صوتی که شما میزنید به برق، یه انرژی الکتریکی، یه توان مصرفی الکتریکی داره که میشه توان کلش، یه صدایی تولید میکنه با یه توان و شدتی که میشه توان مفیدش. پس به طور مشخص راندمان در بحث توان میشود نسبت توان خروجی به توان ورودی ضرب در صد. حالا دیگه بستگی به این داره که مسئله شما از کدوم روش توان در واقع استفاده کنه و در واقع اینها رو مورد سوال قرار بده. حالا این الان از فصل سوم و من یه مقدمه‌ای رو هم از فصل چهارم بهتون بگم، چون شب‌های آینده میخوام در مورد فصل چهارم باهاتون صحبت کنم. ببینید فصل چهارم شما عنوانش دما و گرما، حتما میدونید این موضوع. ما در بحث دما و گرما فصل رو میایم به دو قسمت تقسیم میکنیم. قسمت اول اون قسمتی هستش که در مورد دما صحبت میکنه، کمیت های دماسنجی، انواع دماسنج و حالا شکل های مختلفی که دماسنجا دارن، دماسنجا معیار که انشاءالله در شب‌های آینده صحبت خواهم کرد. و بخش دوم فصل چهارم عنوانش گرما هست که در واقع در بحث گرما شما روابط مربوط به گرما، گرمای نهان جامدات و در واقع اجسام رو مورد بررسی قرار میدید و در نهایت روش های انتقال گرما و قانون گازها رو در فصل چهارم مورد بررسی قرار میدید. این شمای کلی از فصل چهارم کتاب درسی خواهد بود که انشالله من شب در شبهای آینده
خدمتتون توضیح خواهم داد.
انشاءالله
خانم حسینی در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. خدا قوت دستتون درد نکنه بابت تدریس خوب فیزیک و با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که شب‌های آینده باز هم بتونیم از تدریس شما استفاده کنیم.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
این چیزی که از ظاهر برمیاد کولر رو بستین و فکر می‌کنم سنگین هم باشه دیگه، در این راهی خونه میشن از کتاب خوندن.
بله بله.
امروز چند ساعت درس خوندی؟
امروز 700 مفید.
رشتتون کیه؟
تجربی.
چه رشته‌ای رو دوست دارین توی دانشگاه پذیرفته بشین؟
پزشکی.
اولین باره که میخواین کنکور شرکت بکنی یا نه؟
خیر، سومین باره.
چرا سالهای پیش نتیجه نگرفتی؟
سالهای پیش نتیجه گرفتم ولی نتیجه دلخواهم نبود، یعنی سعی کردم پای اون رشته‌ای که میخوام وایستم تا بهش برسم.
خسته کننده نیست؟
خیلی و خیلی ناامید کننده، ولی سعی کردم که همه اینا رو پشت سر بذارم، توجه نکنم، به راهم ادامه بدم.
با توجه به اینکه یه بار تلاش کردین، یه سال درس خوندین و نتیجه گرفتین، آیا برای سال بعدتون هم دوباره همون برنامه‌ریزی که سال قبل داشتین رو در پیش گرفتین یا نه برنامه‌تون عوض کردین؟
سال دومی که کنکور دادم پیشرفته رو داشتم، ولی خب سعی کردم اون اشکالاتی که توی برنامه‌ام بود رو رفع کنم تا جایی که میتونم تلاشام بیشتر بکنم تا اون نتیجه که میخوام برسم. امسال عادتشم برای تست دادن کتابای مختلف استفاده میکردم و این کار زیاد درست نبوده، سعی کردم اینو حذف کنم، یکیش بوده. ساعت مطالعاتیمو درست بکنم، تمرکزمو بیشتر کنم.
فکر میکنی امسال رتبه چند رو به خودت اختصاص میدی؟
اگه همینجوری پیش بره شالا زیر 1000 رو هزار رو تمام شد 3000. رتبم بدتر میشد این پیشرفت رو نداشتم، قطعا ما نمیستادم، چون بعضی اوقات آدم تلاش بیهوده میکنه، اما وقتی میبینم پیشرفت میتونم بکنم، میتونم تلاشم رو به حد اکثر برسونم، واسدم تا به اون خواستم برسم.
کلاس زیست شناسی.
زیست‌شناسی و مدرس جناب آقای راهواره. آقای راهواره سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدین به مدرسه صوتی رادیو جوان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران شما در رادیو جوان و همه دانش آموزان خوب ایران زمین، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم خدمت از ماست، درس زیست‌شناسی رو آغاز کنید، ما میشنویم و بلکه یاد بگیریم.
انشالله در خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
به نام خدا. دوستان عزیزم، حتما به خاطر دارید که ما در مورد جانداران مؤثر در تغذیه داشتیم صحبت می‌کردیم. اومدیم گفتیم جانداران مؤثر در تغذیه دو نوع رابطه دارن با گیاهان. یه سریشون همزیست میشن با گیاهان، یعنی هم اونا سود میبرن هم گیاه سود میبره. ولی یه سری از جانداران نه، با گیاه رابطه همزیستی ندارن. رابطه‌شون رابطه غیر از رابطه همزیستی هستش. که در ارتباط با جانداران همزیست صحبت کردیم. اومدیم راجع به قارچیچه‌ای مطلبش رو گفتیم، بستیمش، راجع به همزیستی گیاه با ریزوبیوم صحبت کردیم، راجع به همزیستی گیاهان با سیانوباکتری‌ها صحبت کردیم و امشب می‌خوایم راجع به جاندارانی صحبت کنیم که با گیاهان رابطه غیر از رابطه همزیستی دارن. یعنی اینکه در رابطه اونها با گیاه یه طرف قطعاً سود نمی‌برن. این نیست که دو طرف سود ببرن. یه طرفشون قطعاً سودی نخواهد بود. حالا بریم رابطه‌هاشون رو بررسی بکنیم. اول رابطه میخواد رابطه گیاهان حشره‌خوار رو با هم دیگه بررسی بکنیم. یعنی گیاهانی که میان از حشرات تغذیه میکنن. کتابتون در مورد این گیاهان اینجوری شروع کرده. گفته این گیاهان فتوسنتز کنندن ولی در مناطق زندگی میکنن که از نظر نیتروژن فقیرن.
خود این عبارت رو میخوام به چالش بکشید. اول یه گیاه، این گیاه فتوسنتز کننده اند. دقت داشته باش، یعنی گیاه با میگن کتاب خاصه با این یک کلمه به شما اینو تو ذهنتون تداعی بکنه که این گیاهان فکر نکنید نمیتونن مواد غذایی بسازن، نه، اینا میتونن مواد غذایی بسازن.